أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در ارتباط با مؤمن و نشانه های اهل ایمان روایات و آیات فراوانی داریم. میدانید ما یه مسلم داریم، یه مؤمن داریم، یه مسلمان داریم، یه مؤمن. اسلام و ایمان با همدیگه تفاوت داره. اگر کسی به زبانش شهادتین بگه، یعنی رسالت پیامبر و توحید رو قبول کنه، به این میگن مسلمان. لذا در اسلام که کسی مسلمان میشه، همین گفتن لا اله الا الله و گفتن پذیرش رسالت پیامبر کافیه. شما ببینید مردم مکه وقتی پیامبر اونجا رو فتح کرد، حتی ابو سفیان شهادتین گفتن دیگه، اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیامبر، شدن مسلمان. اما ایمان از اسلام بالاتره. ایمان دو تا چیز دیگه هم داره. اسلام فقط به زبانه، گفتاره، ولی ایمان هم اعتقاد میخواد هم عمل. لذا گفته میشه ایمان سه چیزه: بیان، جنان یعنی زبان، قلب و عمل. روایات فراوانی داریم در کتابهای حدیثیمون، خود قرآن هم داره. قالت الاعراب آمنا، خیلی از عربها میگفتن ما ایمان آوردیم. خدا میگه نه، دروغ میگید. قل لم تؤمنوا، پیغمبر بگو ایمان نیوردید، اسلام آوردید. یعنی کسی که مثلا مسلمان نماز نمیخونه، خب مسلمان شناسنامه ایه. ما الان تو دنیا آمار مسلمان ها خیلی بالاست، حالا نزدیک 1,700,000,000 مسلمان در دنیا داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا یک کسی پدری فوت کنه، بچه های مسلمان ازش ارث میبره، حالا میخواد نماز بخوانن میخواد نخوانن، بالاخره کسی که شناسنامه باباش مسلمانه، اینم مسلمانه. آمار مسلمان ها زیاده، اما آمار مؤمن ها زیاد نیست. به همین جهت هم در آیات و روایات یه خطکشی هایی برای مؤمن داریم که مؤمن یا ایمان باید این علامت ها رو داشته باشه. تعدادش هم خیلی زیاده ها. حالا من یه حدیثش رو امشب یادداشت کردم به مناسبتی برای شما بخونم. مثلا یه نمونه سوره مؤمنونه. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. خب مؤمنون کیان؟ شروع میکنه به شمردن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نه فقط نماز میخونن، تو نمازشون خشوع و حضور قلبه. نه فقط نماز میخونن، امانت دارن، وفای به عهد دارن، محافظ قوای جنسیشونن، ولنگاری ندارن. ببینید شما این 7-8 تا ویژگی که تو 10 تا آیه اول سوره مؤمنون آمده که رسول خدا فرمود کسی این 10 آیه رو تو زندگیش پیاده کنه میره بهشت. وقتی این 10 تا آیه نازل شد، سوره مؤمنون یک جا نازل نشده، این 10 تا آیهش وقتی بر پیغمبر نازل شد، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رسول خدا فرمودن 10 آیه بر من نازل شده، من اقامهن، نه کسی اینا رو پیاده کنه، نه قرائهن بخونه. خوندن که کاری نداره، خیلی ها قرآن میخونن. کسی اینا رو پیاده کنه تو زندگیش، دخل بهن الجنه، میره بهشت. همین 10 آیه اول سوره مؤمنون. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو، ایشون میفهمون من گاهی در هفته، من از خود ایشون شنیدم، یکی دو بار این سوره مؤمنون رو میذارم جلوم و خودم رو امتحان میکنم ببینم که چند تا از این صفاتی که خدا در این سوره فرموده در من هست. این یکی از نشانه های مؤمن در سوره مؤمنون. یا یه نمونه دیگه برای شما بگم، سوره انفال، اول سوره انفال خدا میفرماید مؤمن واقعی، مؤمن واقعی، مؤمن حقیقی، با تأکید انما، انما هر کجا بیاد دیگه خیلی انحصاره، انما المؤمنون، همانا مؤمن واقعی کسیه که 5 ویژگی داره. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این 5 ویژگی 3 قلبیه، 2 عملیه. از همین آیه‌ای که الان میخونم این 5 ویژگی ببینید، 3 قلبیه، 2 عملیه، و این از آیاتی است که با پیام خیلی محکم بعدش هم میفرماید اینا مؤمن واقعی هن. حالا من میخونم براتون آیه 2 سوره انفال، بسم الله الرحمن الرحیم، انما المؤمنون، همانا مؤمن کسیه که 5 ویژگی داره. به قول ما طلبه ها 3 نظریه، 2 عملیه. 1، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدا برده میشه لذت میبره، کیف میکنه از صدای اذان، لذت میبره از الله الله، از دعای جوشن خوشش میاد، این ذائقهش سالمه. آدمی که ذائقهش سالمه از نام خدا خوشش میاد. حبب الیکم الایمان، ایمان پیشش محبوبه، خدا پیشش محبوبه. این 1. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی قرآن خوانده میشه این لذت میبره، ایمانش زیاد میشه، هی تحسین میکنه، کیف میکنه. بعضی از افراد زمان پیامبر پیششون قرآن خوانده میشد، قرآن میگه گریه میکردن، ترا عیونهم تفیز من الدمع. بعضی هم بدشون میاد از قرآن، میگفتن دست و گوششون، انگشت تو گوششون میکردن، یا میگفتن این قرآن رو ساکت باش نخون. مرحوم آیت الله دستغیب تو این کتاب داستانهای شگفتش میگه یکی از این امیران ظالم، از این امیران ستمگر از دنیا رفته بود، 3 یه قاری قرآن گذاشتن براش قرآن بخونه. همون شب اول پولم بهش دادن، قاری فرار کرد، وای نستاد، رفتن پیداش کردن، با تو قرارداد داشتیم 3 قرآن بخونی، گفت من نمیخونم، پولتونم پس میده. گفتن برای چی؟ گفت یه چند دقیقه من یه قرآن خواندم، یه چند دقیقه چرتم برد، خوابم برد، این میت شما اومد بس وحشتناک بالا سر من، گفت پاشو برو اینجا قرآن نخون. گفتم چرا؟ گفت هر آیه‌ای که تو اینجا میخونی یکی تو سر من میزنن، یه گرزی به من میزنن، یعنی ببین تو به این عمل نکردی. این ولا یزید و ظالمینه الا خسارا دیگه، قرآن میگه. شما الان باران به یه جایی که فاضلاب لجن بباره بوی گند میده، تقصیر باران نیست که، اونجا لجنه. باران که در لطافت طبعش هیچ تردیدی نیست، اما میبینی وقتی به گل میخوره بوی گل میده، به فاضلاب میخوره بوی لجن میده. پس مؤمن، من دو تا آیه گفتم، 2 سوره، دقت کنید، یکی سوره مؤمنون که اونجا 10 آیه است، یکی هم سوره انفال که 5 ویژگیه. مؤمن کیه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، مؤمن کسیه که وقتی یاد خدا میشه خوشش میاد، دلش نرم میشه، و از اطلیت علیه مایاته زادت هم ایمانا. قرآن خوانده میشه ایمانش قوی میشه. و علی ربهم یتوکلون، همیشه توکلش به خداست. داغ ببینه، مصیبت ببینه، گم کنه، پیدا کنه، بیاد نیاد، بره، توکلش بر خداست. بعضیا توکلشون بر خدا تو دارایی، نه نداری. توکلشون به خدا تو اومداست، نه نیومدا. تو گرفته هاست، نه تو نگرفته ها. ببینید ستایش کدومش عملی نبود، نظری بود. اما اون دوتای عملی، الذین یقیمون الصلا، نماز میخونه، و یعطون الزکا، عرض میکنم عذر میخوام، همه ما رزقناهم ینفقون. پنج تا علامت برای مؤمن اینجا اومده. من اگه بخوام حالا همه آیاتو در این رابطه بخونم که نمیرسم. مثلا یه نمونه دیگهشم میگم خدمتتون، سوره بقره آیه 177، اونم جالبه، نگاه کنید. خدا میفرماید مسلمونا یه 15 سال رو به بیت المقدس نماز میخوندن، بعد قبله عوض شد، رفت به سمت کعبه مکه، مسجد الحرام. منافقین شروع کردن مسخره کردن، گفتن بالاخره کدوم این قبله ها درسته؟ اگه بیت المقدس درسته چرا عوض شد؟ شبه افکنی اینطوره دیگه، اگه شبه میندازن بلدن، اصلا یه جوری شبهه رو میپیچونه که ذهن رو خراب کنه. گفتن بالاخره این قبله اول درست بود یا غلط بود؟ اگه درست بود چرا عوض شد؟ اگه غلط بود، خدا که میدونست غلطه، قبله واقعی کعبه است، چرا 15 سال بگو اونجا نماز بخونید؟ ما اشتباه بکنیم ممکنه، اما خدا که از اینا بریه. بالاخره خدا مغرب یا مشرق، چون یه قبله مشرق بوده که مغرب کاملا عوض شد دیگه. این آیه نازل شد، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اگر درست خونده باشم آیه رو، لیس البر ان تولوا وجوهکم، این مهم نیست که شما چهرتون رو مغرب کنید یا مشرق، ولکن البر، حالا اینجا منظورمه، من آمن بالله. تو این آیه هم شرایط ایمان رو بیان کرد، ایمان به خدا، ملائکه. تو آمن الرسول هم داریم، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله. مؤمن کسیه که ایمان داره به خدا و ملائکته و کتبه و رسوله. خلاصه کنم، خستتون نکنم، فرق است بین مسلمان و مؤمن. اسلام به زبانه، ولی ایمان به سه چیزه، آدم بگه، قبولم داشته باشه، عملم بکنه. ائمه ما لعنت کردن کسانی که میگن ایمان عمل نیست، اعتقاده. الان هم داریم بعضیا میگن عقیدت پاک باشه، حالا شما حجاب نداشته باش، مهم نیست، مهم اینه که عقیدت پاک باشه. عقیدت پاک باشه، شما دستم با نامحرم بده، عقیدت درست باشه، اعتقاد، دلت پاک باشه. دیدید تو مردم زیاد میگه دلت پاک باشه، حالا 4 دونه مو هم بیرون باشه اتفاقی میفته مگه؟ خب حالا تو کدوم مدرسه ای، کدوم معلمی با دلت پاک باشه نمره میده؟ آقا به خدا دلمون پاکه پاکه، خیلی به این درس ها اعتقاد داریم، فقط نخوندیم، صفر میذاره. ما عاشق شماییم، همه مدرسه را هم قبول داریم. کدوم افسری به رانندهی که قبول داره آیین نامه و قبول داره رانندگی و ولی بلد نیست رانندگی کنه، گواهی نامه میده؟ آقا تو خود شما الان به من بدهکاری، چک داری، دلت پاک پاک، بگو آقا من مخلص شمام، شاکر شمام، مخلص، ولی چک رو پاس نمی کنم. من دل پاک شما رو قبول ندارم. کدوم طلبکاری با دل پاک بودن از بدهکار راضی میشه؟ بگه آقا این دلش پاکه، میخواد بده، نداره بده، پول منو بده. شما تو دنیا برو مغازه جنس بردار، پولش، آقا پول ندارم ولی دلم پاکه، شما رو دوست دارم، علاقه دارم. اون صاحب مغازه کدوم به کدوم آدم دل پاکی جنس میده؟ یعنی چی؟ که این تبلیغ مال مرجعه است. مرجعه یه گروهی بودن در صدر اسلام که ائمه ما لعنتشون کردن، فرمودن لعن الله المرجعه، خدا مرجعه رو لعنت کنه. چون میگفتن دلت پاک باشه، ایمان مهم نیست، چی عمل مهم نیست. امیرالمومنین فرمود من قال الایمان قول بلا عمل، کسی بگه ایمان عمل توش نیست، دل پاکی و زبانه این ملعونه، لعنت کردن، لعن الله المرجع. خب پس مطلب روشن شد که ایمان یه باری داره از اسلام بالاتره، کما اینکه یقین از ایمان بالاتره. ما مسلم داریم، بعد مؤمن داریم، بعد موقن. حالا یقین رو من امشب نمیگم. وقتی میریم تو روایات، من تا حالا از آیات گفتم، تو روایات که میریم خیلی شرایط برای مؤمن ذکر شده. من یه روایت دیدم 101 علامت برای مؤمن. بعض روایات میگه مؤمن 5 تا علامت داره، بعض علامات المؤمن 5 مال امام سجاده، علامت مؤمن 5 تا علامات المؤمن. بعض روایات دارد 10 ده تا علامت داره، بعض جا دارد 3 تا علامت. اینا چی میخواد بگه؟ اینا هر کدومش شرایط مؤمن رو از یه منظری بررسی میکنه. دقت کنید چی میگم. اگه یه دانش آموز دبیرستانی راهنمایی، حالا راهنمایی کردن حذف شده، متوسطه اول و دوم، یا دانشگاهی، گفتن آقا شما چی میخونی؟ میگه من امروز فیزیک دارم. پس شما دانش آموزی هستی که فیزیک میخونی؟ میگه بله. فردا صبح میگن شما، میگه من شیمی میخونم. شما که دیرو گفتی فیزیک، میگه خب دیرو درسم فیزیک بود، امروز شیمیه. یه روزم میگه بینش دینی دارم، یه روزم میگه ورزش دارم، یه روزم میگه مثلا فرض کنید که فارسی دارم. مؤمن یه بسته ای از علامت هاست. از نظر اعتقادی علامت هایی باید داشته باشه، از نظر اقتصادی. مثلا اگر گفتیم مؤمن کسیه که ربا نمیگیره، رشوه نمیگیره، کم فروشی نمیکنه، این شرایط اقتصادی مؤمنه. اگه گفتیم مؤمن کسیه که به همسایش میرسه، ظلم نمیکنه، انفاق میکنه، این شرایط اجتماعیه. اگه گفتیم مؤمن کسیه که نمازشو خوب ادا میکنه، این شرایط عبادیه. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ کسی فکر نکنه این روایات همدیگر رو نفی میکنه، نه، زنگش فرق میکنه، یه زنگ فیزیکه، یکی شیمیه. اینجا علامتای اقتصادیه، اینجا علامتای سیاسیه. اینجا آقا مؤمن کسیه که امام رو قبول داره، اگه کسی ولایت نداشته باشه مؤمن نیست. اینایی که تا اینجا عرض کردم مقدمه بود که این حدیث رو بخونم. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین فرمودن علی جان 7 ویژگیه اگر در کسی باشه ایمانش کامله. ما مجبور شدیم برای اینکه این حدیث رو توضیح بدیم این مقدمه رو بگیم که 1 ایمان از اسلام بالاتره، 2 ایمان زبان و قول و عمل، 3 شرایط مؤمن تو روایات فرق میکنه، بعضیاش اعتقادیه، بعضیاش اقتصادیه. اینی که من امروز میخورم بیشتر شرایط عبادی است. یا علی، این حدیث گویندش رسول خداست، شنوندش امیر المؤمنینه. یا علی، سبعتون من کن فیه فقد استکمل حقیقت الایمان. 7 ویژگی است در کسی باشه ایمانش کامله. و ابواب الجنت مفتحه له، تمام درهای بهشت به روش بازه. من این 7 رو بگم و شما رو دعا کنم. 1 من اسبغ وضوءه. ببینید از کجا شروع میشه؟ کسی که شاداب وضو بگیره. اسباغ با سین و غین که در واقع ریشه داره، مثلا یه کاسه آب رو شما اگه کامل برگردونید، قرآن هم داره اسبغ علیکم، یعنی اسباغ. اسباغ یعنی بدونید بعضیا مثلا امام حسن مجتبی وضو که میگرفت اشک میریخت، دعا میخوند، نگاه به آسمان میکرد. بعضی ها رو دید داره وضو میگیره، تلفن جواب میده، با شما حرف میزنه، وضوش تموم شده، جورابشو در نیورده، کلی راه میره تا یه مس بکشه. این اصلا تو وضو نیست، همه کار میکنه غیر وضو. چطور یه هواپیما وقتی میخواد پرواز کنه درها رو میبنده، موتور رو روشن میکنه، گرم میکنه تا بتونه پرواز کنه؟ وضو موتور نمازه، وضو گرم شدنه. ورزشکار قبل از ورزش خودشو گرم میکنه بتونه بدوه تو زمین فوتبال. لذا ما تو وضو گرفتن چقدر تأکید داریم. ما خیلی همون برای نماز وضو میگیریم، در صورتی که اومد پیش رسول خدا گفت آقا رزقم کمه، فرمود برو دائم با وضو باش رزقت زیاد میشه. اگه انسان مقید باشه به دائم با وضو بودن، به هر دلیلی وضوش از دست رفت، فوراً وضو بگیره. نوره وضوی بر وضو، نوره بر نوره. اینی که سفارش شده مثلا در وضو سه تا انا انزلنا بخونید، حالا اونایی که دعاهاشو بلد نیستن سه تا انا انزلنا، یا چند تا لا اله الا الله بگید. من وضو گرفتن بعضی علما و بزرگان، اصلا انسان از همون وضو گرفتن حس عبادت پیدا میکنه، حس عبادت پیدا میکنه. اسراف نکنه، آب زیاد نریزه، توجه داشته باشه. این یک ویژگی مؤمن، یعنی تو این روایت از امور ریز شروع شده. دو، احسن صلاته. نفرمود دومین نشانه مؤمن این است که نماز بخونه. نماز که میخونه، این نخونه که مؤمن نیست. احسن صلاته. احسن صلاته یعنی چی؟ یعنی نماز رو نیکو به جا بیاره. چون نماز ما هممون میخونیم، بعضیا نماز به ما دعا میکنه، میگه خدا حفظت کنه، منو حفظم کردی، قشنگ خوندیم. بعضی نمازها به آدم نفرین میکنه، میگه ضیعک الله، خدا ضایعت کنه، ما رو ضایع کردی. چه نمازی بود؟ رکوع بود، سجده بود، یا نوک کلاغ بر زمین زدن؟ احسنه. من یه داستانی برای شما بگم، تاریخ خیلی عجیبه این داستان. یکی از اصحاب امام صادق به نام حماد، حماد ابن عیسی، شده 60-70 سالش بوده. معلومه کسی که یه عمری پیش امام صادق بوده این اصلا پرورش یافته است، یعنی یه آدم معمولی نیست. این کسیه که احادیث امام صادق رو می نوشته، کسیه که سالها محضر امام صادق بوده. این روایت رو نمیخوام ناامیدتون کنم، اما میخوام اهمیتش رو بگم. یه وقتی آمد خدمت امام صادق، حالا تو اینترنت بزنید روایتش رو پیدا میکنید، روایت نماز حماد، حماد ابن عیسی. آقا بهش فرمودن که حماد چجوری نماز میخونی؟ نماز میخونم دیگه. فرمود پاشو دو رکعت نماز بخون ما ببینیم. آقا شما یه راننده 40 سال پشت فرمون، یه افسری به شما بگه بشین پشت ماشین ببینم چجوری رانندگی میکنی، حواست رو جمع میکنی دیگه. بالاخره اگه همیشه هم راهنمانی میزدی الان میزنی، اگه همیشه هم مثلا آینه نگاه نمیتونی افسر بکنی، میدونی یکی داره نماز رو میبینه. حتما امام صادق به ایشون فرموده من نمازتو ببینم، حواست رو جمع کرده دیگه، وایساده جلوی امام صادق دو رکعت نماز خوند. سلام نماز که داد، آقا فرمود ما اقبه به رجل منکم، چقدر زشته برای شما. یمزی علیه 60 او 70 سنه، 70 سال 60 سال از عمرتون گذشته، دو رکعت نماز نیکو بلد نیستید بخونید. آقایون والله نمازش باطل نبوده، همه شرایط و حمد و سورهش درست بوده، عرب زبانه، رکوع نمازش باطل نبوده. فکر نکنید نمازش بی رکوع و بی سجده بوده. آقا فرمود نیکو به جا نیاوردی. خیلی تعجب کرد. یک صحابی پیش امام صادق امتحان بده رد بشه تو نماز، گفت آقا چه کنم؟ فرمود بشین من دو رکعت نماز میخونم، تو تماشا کن. حالا دیگه حواسش هم جمع کرد دیگه، آقا چه جور میخونه. و وقت اون نماز امام صادق رو ایشون گزارش کرده، من دیگه الان نمیرسم بگم، بزنید تو فضای مجازی نماز حماد ابن عیسی از امام صادق میاد. اون وقت میگه آقا چجور رکوع کرد، چجور سجده کرد، موقع نماز دستاشو کجا گذاشت، چقدر دستاشو بالا آورد، فاصله پاهاش چجور بود. خیلی جالبه، این مهمه. این یه کسی نماز میخوان تو مسجد پیامبر، خیلی تند سریع تا سلامم داد گفت اللهم زوجنی حورالعین، خدا یه حورالعین هم ما بده. زودم رفت سر اصل مطلب. پیغمبر فرمود لبخندی زد، فرمود چه مهر کمی، و چه ازدواج سنگینی. این نماز تو رو که باش حورالعین نمیدن، اصلا بهش راد نمیدن. چه نمازیه تو اصلا؟ تعجب است ولی تعجبه. مثلا میبینید 90 دقیقه تو موبایل یه چیزی داره دنبال میکنه، 2 ساعت یه سریال رو دنبال میکنه، 1 ساعت یه همه نماز 17 رکعت خوب خوانده بشه در شبانه روز 20 دقیقه وقت میخواد، نیم ساعت. از این یکی میزنه، از این یکی میزنه. یعنی تمام این سجده رو اگر خوب به جا بیاره. یه وقتی یه کسی آمد خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نام ربیعه، ایشون 7 سال خدمتگزار پیغمبر بود، دیگه بعد 7 سال میخواست از پیغمبر خداحافظی کن. پیغمبر صدای زد فرمود یه جایزه پیش من داری، یه حاجت مستجاب، یه چیزی از من بخوا. بالاخره 7 سال کسی به پیغمبر خدمت کرده، حقش اینه یه هدیه‌ای بهش بده. چه هدیه‌ای از این بالاتر که پیغمبر بهش فرمود یه دعای مستجاب. خیلی مهمه یه دعای مستجاب. الان به شما بگن یه دعای مستجاب دارید چی میخواید از خدا؟ همه فکرتون مشغول میشه، دیگه منبر گوش نمیدید. یکی دختر داره میگه خدا جایزیه جور بگیر، مریض داره میگه خدا شفا بگیره، یکی زن میخواد، یکی شوهر میخواد، آدم میره تو فکر حاجتاش دیگه. ولی این زرنگ بود، گفت آقا این خیلی پیشنهاد مهمی است، من فردا میام جواب میدم. فردا که آمد پیغمبر فرمود خب فکراتو کردی؟ گفت آره فکرامو کردم. چی میخوای؟ گفت تو بهشت همسایه شما باشم، تو بهشت همسایه شما باشم. حضرت فرمود کی یادت داد؟ گفت خودم، خودم فکر کردم. آدم فکر کنه به نتیجه میرسه. فرمود باش، ما بهت قول دادیم هم انجام بده. همینطور که میرفت پیغمبر صدای زد فرمود فعتل سجود، نکنه از فردا نمازو بذاری کنار بگی ما که سند بهشتو گرفتیم دیگه تمام شد. از این به بعد یا تعبیر این بود اعنی به طول سجود، اعنی به طول سجود، منو با طول سجدت یاری کن. چون اینه که پیغمبر به شما گفت بهش میدم، مثل آقایی که میاد شما وام میگیری زامن میشه، وام بهت میدن. کسی اومد زامن شما شد وام بهت میدن، اما قسطشو که نباید زامن بده. پیغمبر بهت قول داد تو بهشت بهت خانه بده کنار خودش، بله، ولی قسطش با توست، نمازو تعطیل نکنی. اینم دوم. 7 ویژگی: وضوء شاداب، نماز نیکو، ادا زکاته، زکات ماله، زکات مالش هم بده. ما 2 جور زکات داریم، زکات واجب، زکات مستحب. زکات واجب اگه کسی نده که اصلا ایمان نداره. یقیمون از صلا یعطون از زکا. زکات واجب به 9 چیز تعلق میگیره: گاو و گوسفند و شتر، جو و گندم و کشمش و خرما، طلا و نقره. او مشخصه مال همه کس نیست، دامدارا باید زکات بدن، کشاورزا غالبا باید زکات. اما یه زکات مستحب هم داریم، همین صدقه، کمک به فقرا. 4 کف غضبه، غضب و خشمش هم کنترل کنه، غضب ایمانو از بین میبره. و سجن لسانه، زبانش هم کنترل کنه. پس وضو رو شاداب بگیره، نماز رو نیکو ادا کنه، زکات مالش رو بده. عرض میکنم که در این روایت نورانی دارد خشمشو کنترل کنه، زبانش هم کنترل کنه، چون خیلی از اوقات زبان نمازو از بین میبره. هباء منصورا، رب کلمت سلبت نعمه، گاهی یه کلمه یه غیبتی، یه تهمتی، یه آبروریزی. در روایات داریم مثلا، حالا خانوما ناراحت نشن، این مثال به ذهنم اومد، اگر زنی به شوهرش بگه ما تو خونه تو خیر ندیدیم، همین یه نیشی بزنه، کنایه‌ای بزنه، ما که تو خونه تو خیر ندیدیم، فرمود اون روز هرچی نماز داشته باطل میشه، عبادت داشت. یا مردی، فرق نمیکنه، گاهی از اوقات یه نیشی، یه کنایه‌ای، یه تحقیری، یه بدگمانی. لذا فرمود زبانشو کنترل کنه. و استغفر لذنبه، از گناهش استغفار کنه. و ادن نصیحه، لأهل بیت نبیه، خیرخواهی برای اهل بیت کنه. این تو زیارت نامه حضرت ابوالفضل هم هست، اشهد لک بالتصدیق و تسلیم و الوفا و نصیحه، خیرخواهی کنه برای اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله خداوند به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرماید.